أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين مسألة 11 مفرمد لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها وكذا في الكتب المحتاجة إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا. در اینجا باز متعرض یک مصداق یا تطبیق دیگری از تطبیقات بحث وجوب حج و استطاعت میشه. فرماید اگر کسی عین موقوفه هم بود، در اختیارش بود نسبت به یکی از این مستثنیات، اموری که داخل در معیشت و معونه اوست مثل مسکن و مرکب و امثال اینها، اگر اون مسکن و مملوک رو داشت یک عین موقوفه هم که بشه از اون عین استفاده کنه در همون راه و رفع معیشت خودش بکنه با اون عین موقوفه، اون هم موجود بود، آیا اینجا برش واجب میشه حج؟ چون میتونه اون عین مملوکه خودش را که از مستثنیات بفروشه و با او حج بره زاد و راهله تحصیل کنه، یا اگر داره زاد و راهله ولی ناقص تتمیم کنه تکمیل کنه اون مقدار اضافه رو از او برداره و حج بره، آیا واجب میشه برش حج؟ اینم مستطیعه یا نه؟ تفصیل میده بفرماید بر این که اگر اون عین موقوفه در اختیار اوست در این صورت بله واجبه، یجب علیه بیع المملوکه. کتاب داره میتونه این کتاباشو بفروشه چون کتابخونه عمومی هم هست میتونه ازش استفاده کنه همون گونه که از کتاب خصوصی خودش استفاده میکنه، و این کتابها یا متمم پول حجش میشه یا اصل پول حجش از این حال در میاد، اگه بفروشه واجبه بفروشه و به حج بره. و اما اگر نه، اون عین موقوفه در اختیار او نبود، میتونه بره تحصیلش کنه، بره مراجعه کنه ببینه عین موقوفه ای هست، کتاب های موقوفه ای هست که بتونه از اون استفاده کنه یا نه. در اختیارش نیست ولی قابل تحصیله. فرماید اینجا در این فرض دوم واجب نیست بفروشه اون عین مملوکه ای که دستش هست، چون اون از مایحتاجش فعلا از مستثنیاتی است که گفتیم. اگر برود تحصیل کند اون عین موقوفه را که بشه جایگزین این بشه، اون وقت میشه مستطیع. تا وقتی که تحصیل نکرده مستطیع نیست و وجوب حج بر او نیست. چرا؟ اگر این حاصل شد اوردن بهش دادن عین موقوفه ای را، یا رفت تحصیل کرد با اینکه واجب نبود رفت تحصیل کرد حالا واجد شد این عین موقوف را هم که میتونه باش بگذرونه، رفع کنه معیشت خودش را و حاجت خودش را بدون عسر و حرج و مهانتی ذلتی امثال اینها، این حالا شد مستطیع و بایستی بره حج. این حاصل تفسیری است که ایشون در این مسئله داده. نسبت به این تفصیل دو نکته یا دو اشکال میشه گفت. یکی این که بنابر ما در مسئله دیروز عرض کردیم، در مسئله دهم عرض کردیم نسبت به این مستثنیات دو مبنا هست، دو وجه هست. یک وجه این بود که اطلاق ادله استطاعت و زاد و راحله اینها رو میگیره، چون دار مالی که به اندازه زاد و راحله است، ملک زاد و راحله را دارد، پس اطلاق در ادله استطاعت که تفسیر شده در روایات به از زاد و راحله، ملک و زاد و راحله را ایشون برش صادقه. ولی چون حالا این زاد و راحله را داره در امور معاشش و معونه خودش خرج میکنه، مصرف میکنه، اگه بخواد بگیره و ببره و صرف حج کنه، در عسر و حرج میفته. از باب قاعده عسر و حرج وجوب را رفع کردی، یه مبنا بود. طبق این مبنا که مبنای اول بود، طبق این مبنا اینجا فرقی بین این دو صورت نیست، چون این آقا علی کل حال مالک و زاد راحل است، با ملک این مستثنا، ملک این مالی که از مستثنیاته، مثلا منزل یا کتابخانه، این مالک زاد و راحله، حالا یا اصلش یا متممش، با این ملکی که دار مملوکه یا کتابخانه مملوکه‌ای که داره مصداق استطاعت شرعی هست. مقداری که هر اندازه‌ای که هر به هر اندازه‌ای که وجوب و حج برای این عسر و حرج میاره وجوب ساقط میشه، ولی موضوعش که استطاعت هستش، وجوب رفع میشه و تخصیص میخوره و تقیید میخوره. و فرض بر اینه که این آقا مال دیگر موقوف هست، عین همین، حالا چه تحت یدش باشه چه تحت یدش نباشه، اگر تحصیلش براش عسر و حرج نبود میتونه بره تحصیلش کنه، این از تحصیل استطاعت دیگه نیست، عسر و حرج هم نیست، لازم نیست این عین موقوفه در اختیار او باشه، در اختیارش هم نباشه، در اختیار ناظر و قیم و جای دیگه باشه، ولی میتونه بره تحصیل کنه، عسر و حرج هم در این تحصیل نیست. بنابراین میزان عدم لزوم عسر و حرج از وجوب، و فرض اینه که در هر دو صورت، حتی صورت دوم، عسر و حرج فرض نشده در تحصیل. چرا؟ اگر تحصیلش عسر و حرج داشت، مهانت داشت، امثال اینها، مثلا در مشقت میافتاد، اون بحث دیگری است، خارج از فرض دومه. چون فرض نکرد که در فرض دوم که بتونه تحصیل کنه عسر و حرج درش هست، فقط این رو از باب اینکه تحصیل استطاعت میخواست بگه واجب نیست، موضوع نیست، خب موضوع هست، طبق مبنای اول موضوع هست، حکم مرتفع میشه با نفی عسر و حرج، جایی که وجوب اگه باشه مستلزم عسر و حرج، اینجا اگه وجوب باشه برای مکلف مستلزم عسر و حرج نیست، میفروشه میره مکه، بعد که میاد و از اون این دیگه که اونم میتونه تحصیلش کنه، این موقوفه دیگری که قابل تحصیله استفاده میکنه. این یکی از فرقهای بین مبنای اول و مبنای دوم. پس طبق مبنای اول روشنه که اینجا فرقی بین دو صورت نیست. نکته دوم که طبق مبنای دوم چی؟ مبنای دوم این بود که گفته میشد اونجا جایی که یه مالی داره این آقا که این مال مورد نیاز و معاش خودشه و معونات زندگی خودشه، اینجا استطاعت شرعی هم نیست، چون با اون دو تقریبی که در اونجا گفته شد در ذیل وجه دوم، از ادله استطاعت استفاده کردیم که ملک زاد و راحله با علاوه بر اون چه که در معونه خودشه باستی داشته باشه تا واجب بشه برش حج. و کسی که اون مالی رو که داره ازش استفاده میکنه ضمن معونه خودشه، مازاد بر معونه‌ای که داره، اگر نداشت، مالک نبود، مستطیع نیست، یسار نداره، قوتون فل یسار نداره، سعتون فل مال نداره، اینجوری گفتیم مثلا طبق اون دو تعریف، یا عرفن مستطیع نیست، پس استطاعت اینجا نیست. که از استدلال مرحوم سید در اینجا معلوم میشه ایشون این وجر قبول داره، اونجا فقط تمسک به لنفی العسر و الحرج کرد، اونجا استطاعت را نیورد در مسته، ولی اینجا که میرسه میگه کسب الاستطاعت. طبق این مبنا چطور؟ طبق این مبنا هم باستی ببینیم اون دو تقریبی که گفتیم برای اون وجه دوم، مستند دوم، اینجا میاد یا نمیاد. تقریب اول که نمیاد، چون تقریب اول میگفت استطاعت در آیه به معنای استطاعت عرفی است و کسی که زاد و راحل مالک مقدار زاد و راحل است، ولی در ضمن یکی از مستثنیات، این اگه بخواد بفروشه در عسر و حرج بیفته، گفتیم خود افتاده در عسر و حرج این را از استطاعت و عرفی خارج میکنه. معیار استطاعت و عرفی را عدم عسر و حرج گرفتیم، به خلاف استطاعت عقلی که با عسر و حرج هم باز استطاعت عقلی هست. این تقریب اول بود اونجا برای این وجه دوم، گفتیم استطاعت عرفی باید محفوظ باشه، روایات زاد راحله بخواد توسعه بده، بگه ملکیت بالفعل هم لازمه، ملکیت بالقوه با استطاعت عرفی کافی نیست، مثل کسی که هر روز میتونه کار کنه عسر و حرج هم نداره، توسعه میده استطاعت را، تضییق میکنه، این میخواد توسعه بده استطاعت را، تضییق کنه، بگه بالفعل هم مالک باشه اون. این تقریب اینجا نمیاد، چون فرض بر اینه در اینجا اگر در صورت دوم هم اگر این مال رو بفروشه باشه بره حج، در عسر و حرج نمیفته، کتابخونه عمومی هست، در مدرسهش میتونه بره در کتاب تو کتابخونه عمومی مطالعه کنه، وقف عامی هست ازش میتونه استفاده کنه، پس عسر و حرج درش نیست. مالک زاد و راحل هم که هست، چون اون مستثنیات به اندازه به مقدار زاد و راحل و نفقات سفر، هزینه سفر مکه، مالکه، از صرف در حج هم در عسر و حرج نمیفته، موضوع استطاعت عرفی هم عدم وقوع در عسر و حرج، پس بازم فرقی بین دو صورت نیست به تقریب اول. و اما اگه کسی تقریب دوم رو اختیار کرد، یعنی استفاده کرد این قیدی را که به مالکیت زاد و راحله زدیم، گفتیم مطلق ملک زاد و راحله لازم کافی نیست، بلکه باستی این با سعی در مال باشه، اضافه بر معیشت خودش و خانواده و عیال خودش باشه، از روایاتی را استفاده کرد، اون سه تا روایت عبدالرحیم قصیر و مثلا روایت ابی ربیع شامی، و چون در اونجا آمده بود که سعی فی المال باستی داشته باشه، قوتون فی المال رو هم گفتیم به معنی همون سعی در ماله، و در روایت آمده بود اضافه بر معونه خودش و ایالش داشته باشه پولی که از حباب بعضهی الالحج و یبقی بعضهو لعیاله. اگر این تقریب مبنا بود، اینجا از این عنوان چی استفاده بکنیم؟ اگه اینجوری استفاده کردیم که ان یملک مازاد بر ملک قوتش و معونش، یملک مقدار زاد بر راحله، یعنی مازاد این مملوک، این زاد راحلش مملوکی باشه زائد بر آنچه که معونه و قوت ایال خودشه. به اندازه قوت ایالش مالک باشه، مازاد بر اونم مالک باشه برای هزینه سفر، زاد راحله سفر. اگه اینجوری اخذ کردی، خب بله این مازاد بر معونه خودش مالک نیست، چون این درسته مالک اینه، ولی این به اندازه معونه خودشه و بیش از معونه خودش مملوک شخصی نداره، یه عین موقوفه ای داره که میتونه بره تحصیلش کنه. پس این مالک نیست، این موقوفه هم که مالک نمیشه انسان. اگه اینجوری گرفتی میشه گفت اینجا که خب اگر اون عین موقوفه تحت یدش باشه که انه او رو داره، پس مازاده بر قوتش مالک. اگر تحت یدش نباشه، هنوز نداره، باز بره تحصیلش کنه، بره تحصیل کنه، اگر تحصیل کرد وقت دارا میشه مازاد رو. ولی وقت این تفصیل درست میشه. ولی خب این اولا اگر نظر این روایات به مملوکیت باشه، این موقوفه در اختیارش هم باشه، بازم مملوکش نیست. مملوک که نمیشه این موقوفه در، اگر بگیم این روایات ان یکون له سعتن فی المال، یعنی فی الملک، یذهب به بعضیه یصرف بعضه فی الحج، و بعضش بمونه به معنای ملک باشه، خود در این در صورت اول هم صادق نیست، در صورت اول هم این صادق نیست. اگر فقط مجرد داشتن باشه، این که مثلا آسون باشه براش، سهل باشه براش استفاده کردن، گرچه مالک نیست، حتی در صورت اول مالک این موقوفه نیست، کتاب وقفی که در خونشه مالکش نیست، نه مالک اینشه نه مالک منفعتشه، حق استفاده داره، حق انتفاع داره، این کافیه. خوی حق انتفاع نسبت به موقوفه که در دستش هم نیست هست، ممکنه اون موقوفه که در دستش نیست آسونتر باشه از این موقوفه که در دستشه در مقابل استفاده ازش، راحتتر باشه. این که در دست نیست دلیل بر نبودن حق انتفاع که نیست، اونجا هم حق انتفاع داره. اگه کافیه این مقدار، اونجا هم باز بگیم کافیه. اینجوری نباید تفصیل داد. خلاصه تفصیل بین حرج بودن حرج نبودن معقوله، اینجوری تفصیل درست نیست. مضافاً برای که از این روایات واقعا اینم استفاده نمیشه که بایستی مازاد بر مملوک داشته باشه. از تعلیلی که در این روایات آمده بود، در روایات ابی ربیعه آمده بود، مقصود اینه که ادا صرف اون مستثنا را در به و جعل ایالهو بلاقوت هلکو، این تعبیر بود اون روایات، میخواد بگه اونا رو به فشار نباید بندازه. پس بازم معیار خود این روایات عدم وقوع در حرج قرار داده، عدم هلاکت قرار داده، عدم زیق و مشقت خودش و ایال خودش قرار داده. گفته اگر به مقدار زاد و راحله داشت، ولی داشت در امور زندگیش خرج میکرد، این زاد و راحله بخواد بگیره، یسلب الایال یسلب هم قوته هم، این نباستی باشه، حالا نباشه به اینکه عین موقوفه در اختیار داشته باشه، مسکن موقوفه برای خودش و ایالش چه در دستش باشه چه در بنیاد مسکن، راحت میتونه بره بگیره یک مثلا مسکنی را برای وقف، برای مسکن موقوفه ای را، بدون حرج بدون عذر، اینا هم همون جوره. بنابراین از روایات هم معلوم نیست بیش از این بشه استفاده بشه که هرگاه این مستثنایی را که مالکه و به اندازه هزینه زاد و راحله حجش هست یا به اون اندازه که میخواد تتمیم کنه هست و یه عین موقوفه ای هم هست که میتونه امور معاشش از او بگذرونه، چه در اختیارش باشه چه قابل تحصیل باشه بدون عسر و حرج برای او، به طوری که در عسر و حرج نمیفته، یسلب و ایاله القوت، به اونجا نمیکشه کار، چون هست میره استفاده میکنه از این موقوفه عام که بدون عسر و حرج قابل تحصیل برای او. هر وقت این شد، پس در صورت دوم هم باز روایات سگانه، ستا روایاتی که گفته شد واقعا اینجا رو شامل نیست، جایی رو شامله که اگر بخواد اون مستثنا رو صرف در حج کنه قوت خودش از دست میره، قوت عیال خودش از دست میره، و اینجا از دست نمیره با وجود عین موقوفه، چه در دستش باشه عین موقوفه چه قابل تحصیل باشه. و از کسب، این مصداق کسب استطاعت نیست، چون استطاعت هستش، میزان بودن استطاعت عبارت از ملک زاد راحل است ولو زمین مستثنیات که داره، و اینکه اگر این مستثنا رو خرج کنه در حرج نمیفته، اینم که هست. پس بنابراین طبق مبنای دوم هم در اینجا اگر از روایات از اون دو تقریب این استفاده کردیم که بیشتر از اینم از اون دو تقریب استفاده نمیشد، که صرف کردن هر جا، صرف کردن اون مستثنا در هزینه های حج مستلزم وقوع در عسر و حرج نباشه، این استطاعت شرعی هست. سلب قوت لازم نیاد، این استطاعت شرعی هست. مالک اون لذات و راجع مالک هست، اینجا ملکیت قیاسش با کسوب مع الفارقه، در با کسوب مالک نیست، اونجا هنوز مالی را مالک نیست تا قبل از که اجاره بده خودش را مالک بشه، در طول اجاره مالک بالفعل میشه، اینجا مالک بالفعل زاد و راحل است. گفتیم استطاعت منتفی است چون در حرج میفته، اینجا در حرج نمیفته، در هر دو صورت وقتی در حرج نیفته منتفی نیست. روایات هم بیش از این نمیگه، نمیگه واسه اضافه بر ملک فعلی است یا آنچه در دستش هست بالفعل مالک باشه، اینجور تعبیری در روایات نیست. بله اگر این تعبیر آمده بود که مازاد بر مملوک فعلیش از مستثنیات بایستی مالک زاد و راحله باشه میشد، اینجا بگیم این مثلا کسب استطاعته، ولی اینجوری نیست به اون نکته‌ای که گفته شد. پس بنابراین اگر نگیم احتیاط در اینه که در هر دو صورت، نگیم اقوا اینه، لااقل احتیاط اینه که در صورت دوم هم قائل به وجوب حج بشیم، چون این آقا میتونه با این مال مالک زاد و راحله است، اگر هم صرف کنه در هزینه حج هیچ تغییری در نظر عسر و حرج در زندگیش حاصل نمیشه، با وجود کتابخونه عمومی میدونه بده تو کتابخونه عمومی مدرسهش مثلا مطالعه کنه، بگه نه حالا من میخوام کتابخونه بین عظیم با عظمتی تو خونم داشته باشم، شأن منم هست، طلبه هستم، لایق 2000 3000 10000 جلد کتاب داشته باشه، اینجا حج برایش مستطیع، این آقا مستطیعه و وجوب حج شاملشه. در اینجا برخی از محشین، برخی همین حاشیه این زدن، همینجا گفتن برای از اعلام گفتن نه اینجا در هر دو صورت مستطیعه، که البته یکی از اعلام این حاشیه اینجا زده معمولا قبول کردن این تفصیل مرحوم سید را، ولی یه حواشی دیگری را بعضی زدن، دو تا حاشیه دیگه هم هست اینجا بر مد، برخی این حاشیه را زدن گفتن بر این که این توسعه دادن عدم استطاعت، گفتن حتی در صورت اول که اون عین موقوفه در اختیارشه اونجا هم این آقا واجب نیست برش حج، مگر اون عین موقوفه عین خاصه وقف خاص باشه، اما اگر وقف عام بود گفتن مشکلو، با اینکه در اختیارشه، ایشون دیگه از ماتنم بیشتر جلو رفت. این یک حاشیه که اینجا زده شده. مثلا که این مبنای این حاشیه ممکنه همین نکته‌ای باشه که گفتیم که اگر وقف عام شد بالاخره این مالک نیست، نه مالک عین موقوف است نه مالک منافعشه، ظاهر مثلا اون روایت اینه که مازاد بر مستثنیاتی که مملوک است ملک داشته باشه، این مازاد بر مستثنیاتی که مملوک است ملک زاد راحله رو نداره، چون مملوکش فقط همون به اندازه زاد راحله است، اون عین موقوفه مملوکش نیست، پس مازاد بر مملوک نداره تا مشمول استطاعت شرعی بشه. استطاعت شرعی عبارت از اینه که مازاد باشه بر مملوک در مستثنیات، اما اگر وقف خاص شد، چون در وقف خاص مقصودش لابد از وقف خاص وقف بر بطون و امثال اینهاست، منافع مملوکه، برای اون موقوفون علیه خاص، این وقف شده است محبوسه، ولی منفعتش برای اونه. هر بطنی مالک منافع اون وقف خاص بطن خودش در زمان خودش میشه قهرن. اینجا بگیم این مالکه، پس این تفسیر را به جهت اون نکته داده ایشون که ملکیت، یعنی از روایات مثلا این را استفاده کرده، از اون تقریب دوم، از این دو تا روایت این را لابد ایشون استفاده کرده که بایستی مازاده بر مملوک از مستثنیات مالک مقدار زاد راحل باشه، و این مازاده بر مملوک در وقف خاص صادقه، چون منافع وقف خاص ملکشه و به اندازه معاششه، مازاد پس مالکه، میتونه مصداق استطاعت قرار بگیره، میتونه اینا رو بفروشه بره حج. ولی خب ما این رو قبول نکردیم، گفتیم این ظهور روایت در این نیست که مازاده بر مملوک باشه، ولی اگه این استظهار کسی کرد، بله این حاشیه به جا میشه، وقت باز مملوک باشه، در وقف خاص مملوک است، در وقف عام مملوک نیست، فقط حق انتفاع استطاعت شرعی نیست. این خب یه دقتیست ایشون کرده لابد طبق این تفسیر از برای روایات، ولی خب ما این تفسیر در این روایات قبول نداشتیم. این یه حاشیه، یا حاشیه دوم به اصطلاح. حاشیه سوم هم برخی از بزرگان زدن، دو سه نفر این حاشیه دارن، گفتن بر این که در وقف عام در اون صورت دوم، در صورت دوم در متن که مرحوم سید فرمود در اینجا اذا کان یوجد وقف عام، در ببخشید در همون صورت اول که اذا کان بیده العین الموقوفه، باز یه حاشیه‌ای زدن، گفتن این عین موقوفه‌ای که در دست این آقاست، که گفتشون یجب علی بیع مملوک خودش را، مستثنای مملوک را، چون مستطیع عین موقوفه را داره، میتونه امرار معاشش از او بکنه، در اختیارش هم هست، کتابخونه‌ای که مملوکشه بفروشه، با وجود کتاب وقفی در دستش کتابخونه رو بفروشه، کتاب غیر وقفی رو بفروشه، تکمیل کنه، تتمیم کنه، یا اصل زاد و راحلش رو ازش برداره. اینجا رو قید زدن مثل همون اولی، ولی نه به این قید که گفته شد و افهامه، به قید دیگری، و اونی که این عین موقوفه‌ای که در دستشه بایستی در معرض زوال نباشه، در معرض زوال نبایستی باشه، به این که مثلا متولی این وقف بیاد اینو بگیره ازش، یا مثلا چون وقف کسای دیگه هم میخوان استفاده کنن، جوری نباشه که دیگران بتونن مزاحمت با ایجاد کنن، باید بخواد بره ببینه ای دیگری داره از این کتاب کتابخونه استفاده بکنه، دیگه اون نمیتونه استفاده کنه، یا این کتاب در دست دیگری است، دیگه نمیتونه استفاده کنه. بایستی خلاصه جوری نباشه که در معرض زوال باشه، یا حالا به اخذ ناظر، یا به مزاحمش، مزاحمت شرکا و امثاله. یه اینجور حاشیه هم باز در اون صورت اول زدن، که البته این حاشیه درسته، ولی خب خارج از فرض ماتنه، چون ماتن فرض کرده در عبارتش آمده و کدل حال فی سائر المستثنیات ادر تفعت حاجته فیها به غیر المملوکه، فرض کرده که این مستثنیات جوری باشن، اون عین موقوفه‌ای که از همین مستثنیات در دستشه جوری باشه که حاجتش با او رفع میشه. خب اگه در معرض زوال باشه بناشون حاجتش رفع نمیشه، ولی حاجت یه ماه بعدش، دو ماه بعدش که در معرض زواله، یا اگر مزاحم داره از بقیه افرادی که باز اونام حق دارن از این استفاده کنن، اونو باشه مزاحمت میکنن، این نمیتونه تمام وقت ازش استفاده کنه، بازم همون جوره، بازم حاجتش رفع نشده، چون ادر تفعت حاجتو فرض کرده من سید. این استس، این حاشیه دیگه مفروضه در خود متن، نیازی نبودی ذکر بشه. بله، پس مهم همون دو نکته ایست که گفتی، که اگر کسی مبناش مبنای اول بود از اون دو مبنا، یقینا در اینجا با امکان تحصیل عین موقوفه، گرچه در اختیارش هم نباشه ولی بدون عسر و حرج میتونه تحصیل کنه، حج برش واجب میشه چون استطاعت هست، ملک زاد و راحله هست. با عسر و حرج میخواستیم نفی حکم کنیم نه نفی موضوع، و این در جاییست که در عسر و حرج بیفته، اینجا در عسر و حرج نمیفته. اگر مبنا دوم شد باید ببینیم از این روایات چی استفاده میکنیم. تقریبا اول که یقینا اینجا نیست، ولی از روایات باید ببینیم چی استفاده میکنیم. اگر از روایات این را استفاده کردیم که مازاد بر مملوک فعلیش باستی مالک باشه، اون وقت حتی صورت اول را هم باز این قیدی که این بعضی از بزرگان زدن اون قید هم بشه بزنیم، مالک باشه منافع عین موقوفه را، نه اینکه فقط عین موقوفه در اختیارش میتونه ازش استفاده کنه، باستی مالک منافعش هم باشه به اندازه معاشش مثل وقف خاص. و نه فقط در صورت دوم مستطیع نیست، در صورت اول هم مستطیع نیست اگر اون عینی که موقوفه‌ای که در اختیارش وقف عام باشه، چون مالک منافعش نیست. مازاد بر منافع مملوکش، مستثنیات مملوکش، معاش مملوکش باستی مقدار زاد و راحله را مالک باشه، این مالک نیست مازاد بر او، حتی در صورت اول، مگر جایی که وقف خاص باشه. و اما اگر نه، گفتیم از این روایات این استفاده نشد، فقط جایی که حرجیست مستطیع نیست، نه فقط واجب نیست، مستطیع هم نیست. در استطاعت عقص کردیم عدم الحرج را، یا به جهت عقصش در استطاعت عرفی و استفاده استطاعت عرفی از از آیات و روایات که اون تقریب اول بود، یا به جهت دو تا سه تا روایات اخیری که ذکر کردیم که تقریب دوم بود، از اون روایات کسی اگه استفاده کرد جایی که لا یلزمو از خرج این مستثنا، خرج این زاد و راحله در حج که مالک بالفعل زاد و راحله، از لا یلزمو من خرجی هلاک عائلته، مشقت عائلته، رفع قوته، قوتش رفع نمیشه، هست قوته. بنابراین اینجا در چنین فرضی بازم استطاعت شرعی صادقه. اگه این استفاده کردیم که بیش از این استفاده نمیشه واقعا از این روایات، بنابراین حق با همون حاشیه است که بعضی از بزرگان یا یکی از بزرگان زده گفته، ولی این که البته او شاید مستندش همون وجه اوله، از اون دو وجه مبنای اوله، که در هر دو صورت حج فعلیست وجوبش، چون استطاعت فعلیه، از باب کسب استطاعت نیست این، چون مالک بالفعل زاد و راحله، قیاسش به اون کسوب روزمزد محل فارغه قبل از اینکه مالی را تحصیل کنه، اونجا بله مالک نیست زاد و راحله، اونجا مالک زاد و راحله است. میخواییم بگیم وجوب حج نداره چون عسر و حرجه، عسر و حرج نیست در فرض دوم هم، یا موضوع استطاعت نداره اونم چون عسر و حرجه، با عسر و حرج استطاعت عرفی رفع میشه، اونجا عسر و حرج نیست رفع نمیشه. پس استطاعت هست، مصداق کسب تحصیل استطاعت نیست صورت دوم، و یا فتوی علی الاقوا یا علی الاحوال. مسئله دوازدهم صلی الله علیه.